دکتر تدهیل برانت، تاریخات، ادبیات و الهیات، سخنرانی 17 کپی رایت 2020، تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق، سخنرانی 17 در مورد کتاب تثنیه، نهادهای اسرائیل و درک‌های مختلف از مفهوم قانون است.
A.
در فرمان هرزنامه‌های بزرگ لک 0، 0 از 0 تا 2، 0 نه، ما امروز سعی خواهیم کرد بیشتر کتاب تثنیه را مرور کنیم. اگرچه احتمالاً نمی‌توانیم همه چیز را پشت سر بگذاریم. امروز چیزهای دشواری برای توضیح وجود خواهد داشت، بنابراین تا اونجا که به مسائل شناختی مربوط می‌شود، این احتمالاً سخت‌ترین روزی است که در دوره خواهیم داشت. این چیزهای بسیار سنگینی است. ما با شریعت و فیض و تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدید و چیزهایی از این قبیل سر و کار خواهیم داشت. بنابراین مطالب بسیار جالبی وجود خواهد داشت. قبل از اینکه به محتوای سنگین برسیم، بیایید کارهای سبتری انجام دهیم. اول از همه می‌خواهم ده فرمان را به شما آموزش دهم. ده فرمان پایه و اساس هستند. آنها را شرایط کلی می‌نامند. آنها به نوعی برای هر چیز دیگری در شریعت اساسی هستند. من در حفظ کردن ده نفر مشکل داشتم، به نوعی شبیه 12 رسول است. شما همیشه یکی را از دست می دهید، باید چند بار آنها را مرور کنید. بنابراین تصمیم گرفتم یک آکروستیک احمقانه در اینجا برای آن درست کنم. بنابراین این ده فرمان است. باید. ال سی ستاب دار دارن دارز باشه. حالا از نسل من، آیا می دانید هرزنامه چیست؟ احتمالاً مردم نمی دانند اسپم چیست. هرزنامه آنها این چیزها را در یک قوطی قرار می دهند و برای 30 سال خوب می ماند. در واقع شما احتمالاً اسپم هایی را می خورید که وقتی من در دبیرستان بودم ساختند. هیچ واقعاً نمی داند اسپم چیست، اما قرار است جایگزین گوش باشد. بسیار خوب، پس هرزنامه های بزرگ اوت. به این ترتیب ما 10 فرمان را انجام خواهیم داد.
B.
بدون کفر، ساعت 20:10 دقیقه منفی 3:32 بزرگ، در اینجا همه چیز در مورد خدا خواهد بود. اولین مورد این خواهد بود، بدون کفر. بدون کفر. بدون گرفتن نام خداوند خدای خود به صورت سبک یا پیش پا افتاده. صادقانه بگویم با شما نمیدانم با خودم در نسل شما چه کنم. من حتی در محوطه دانشگاه گوردون میشنم که دانشجویان هستند و پسرم به تازگی دوست دختری را که داشت به خانه آورده است، و هر کلمه دیگری که از دهانش بیرون می آید این بود، او خدای من، او خدای من، او خدای من. مردم به جایی گفتن علامت تعجب می گویند، او خدای من. آیا این نام خدا را به روشی سبک و پیش پا افتاده می گیرد؟ بذارید اون را برای شما توضیح دهم. یک معلم جلوی کلاس دبیرستان در ماساچوست بلند می شود. شما می دونید که ماساچوست چگونه مدارس اینجا هستند؟ و یک معلم بلند می شود و ناگهان معلم پایش را به میز می کوبد و او می گد، او خدای من. خب، آیا این در مدرسه ماساچوست مجاز است؟ مطمئنا خواهد بود. همون معلم بلند می شود و او اینطور می رود و دستانش را جمع می کند و سرش را خم می کند، او خدای من. آیا این مجاز است یا ممنوع است؟ نه، او شغلش را از دست می دهد. بنابراین من می گویم که واقعا جالب است. من فکر می کنم شما باید در مورد استفاده از نام خدا و نحوه انجام آن فکر کنید. چه از آن به روشی سبک و پیش پا افتاده استفاده کنید؟ او می گوید که من نمی خواهم نام من به شیوه سبک و پیش پا افتاده استفاده شود. بدون کفر. بدون بت خدایان دیگر، ساعت 3:33 دقیقه منفی 4:37، بدون بت ها. هیچ بت من در بگ نخواهد بود. باز هم ما بل، اشیره و داگون را نمی پرستیم. ما بت‌های سنگی نداریم. برخی از مردم می گویند که ما بت‌های ماشین، پول، خانه و چیزهایی از این قبیل داریم و شما می تانید بگید که این چیزها بت هستند. من همچنین به بت‌هایی که در ذهن خود می سازیم فکر می کنم. وقتی خدا را به گونه ای مفهوم سازی می کنیم که بسیار کمتر از اون چیزی است که واقعا هست. شما باید مراقب باشید که با روش خود برای مفهوم سازی خدا راحت باشید. پایان کتاب اول یوحنا او به ما هشدار می دهد. مراقب بت‌ها باشید. بنابراین من فکر می کنم که این یک چیز واقعا معتبر است. در واقع من مجبور شدم با بت‌های خودم روبرو شوم و بت پرستی خودم را در قرن 21 درک کنم. ما دیگر بعل پرستش نمی کنیم، اما بت‌های قرن 21 خودمان را انجام می دهیم. بنابراین نباید کفر، بت و خدایان دیگری قبل از من وجود داشته باشد. بنابراین نباید خدایان دیگری قبل از من وجود داشته باشد. آن سه. نه کفر، نه بت و نه خدایان دیگر. اینها همه بر خدا متمرکز هستند.
د.
السی هرزنامه ساعت 4:38:07 اکنون وقت دروغ نمیگوید. این کاملا آشکار است. دروغ نمیگوید. نه، سرمایه داری نیست. منظورم این است که طمع نیست. آیا فرهنگ ما بر اساس طمع بنا شده است؟ پس نباید دروغ گفتن طمع و طمع در خانه همسایه وجود نداشته باشد. به همسر همسایه خود طمع نکنید. به چیزهای همسایه خود طمع نکنید و بنابراین طمع نکنید. این یک مشکل واقعی در آمریکاست که در آن همه به چیزهای دیگران طمع دارند. تا حدی کشور ما این گونه ساخته شده است. بنابراین نباید دروغ گفتن طمع یا دزدی وجود نداشته باشد. مردم حق مالکیت شخصی دارند. این گونه است که شما آن را به معنای مثبت میگویید. مردم حق مالکیت شخصی دارند. شما نباید وسایل آنها را بدزدید. آیا هم اتاقی شما هر چیز شما را میدزدد؟ مراقب باشید، دزدی خوب نیست. این گناه علیه خدا است. بدون دروغ گفتن، بدون طمع و بدون دزدی. کاری که هیچ دزدی انجام نمیده این است که میگه شخص حق مالکیت شخصی رو داره. بذارید این رو بپذیرم، شما نباید دروغ بگید که به این معنی است که چگونه اون رو به معنای مثبت بیان میکنید. شما باید حقیقت را بگویید. پس شما باید یک گوینده حقیقت باشید. شما نباید دروغ بگویید، شما باید یک گوینده حقیقت باشید. شما نباید به چیزهای دیگران طمع کنید تا آن را برای خودتان تهیه کنید. در عوض شما باید سخاوتمند باشید. و بنابراین می‌بینید که چگونه می‌توان هر یک از اینها را چرخاند و به روشی مثبت قرار داد. شما نباید چیزها را بدزدید، بلکه باید سخاوتمندانه به دیگران بدهید. اکنون پدر و مادر خود را احترام کنید تا روزهای شما بر روی زمین طولانی شود. پس این همون چیزی است که با والدین سر و کار دارد. این تنها مورد مثبت است. بقیه دروغ نگویید، دزدی نکنید و این یا آن کار را نکنید. این یک نکته مثبت است، به پدر و مادرتان احترام بگذارید. این یک چیز بزرگ است. می دانید که این سوال مطرح می شود، وقتی پدر و مادرم شرافتمند نیستند چه کار کنم؟ می دانید، مادرم معتاد به مواد مخدر بود و پدرم از من بیرون رفت. این یک موقعیت واقعا دشوار است، چگونه به والدین احترام می گذارید؟ گاهی اوقات وضعیت دشواری است. بدون زنا. علف برای زنا است. بدون زنا. ایسی در عهد جدید در این مورد صحبت می کند. ایسی می گوید شما از زمانهای قدیم شنیدید که مرتکب زنا مشوید، اما ایسی چه می گوید؟ اما من به شما می گویم کسی که در قلب خود با شهوت به زنان نگاه می کند قبلا در قلب خود مرتکب زنا شده است. ایسی این فرمانها را می گیرد و آنها را به قلب می فرستد. او نمی گوید او من هرگز مرتکب زنا نشدم زیرا هرگز ازدواج نکردم. ایسی می گوید اگر شهوت دارید قبلا مرتکب زنا شده اید. به هر حال آیا در فرهنگ ما واقعا زنا را تحسین می کنیم؟ آیا نیمی از فیلم های ما درباره موقعیت های زنا هستند؟ در قدیم آنها از حروف قرمز روی آنها استفاده می کردند. اکنون شما یک قهرمان در فرهنگ ما هستید. در فرهنگ ما افراد مشهور همسران خود را تحویل می دهند و شوهران را تحویل می دهند و تقریبا مورد تحسین قرار می گیرند. بنابراین زنا. مراقب زنا باشید.
ای
قتل در برابر کشتن ساعت 8:08:11:01 بدون قتل. هیچ قتلی ما نیست. حالا توجه کنید. آیا آن کتاب مقدس می گوید نکش یا می گوید قتل نخواهی کرد؟ می گوید قتل ممنوع است. آیا بین قتل و قتل تفاوتی وجود دارد؟ آیا اسرائیلی ها مردم را در جنگ کشتند؟ آیا آنها این فرمان را زیر پا گذاشتند؟ نه، خدا به آنها گفت در برخی موارد برای رفتن به جنگ بیرون بروند. مورد دیگری که من از آن استفاده می کنم، مانند خودم از رفتن به جاده گریپ وین می ترسم. بچه دوچرخه سواری می کند. این بچه ها الان دوچرخه سواری می کنند و ناگهان بچه جلوی ماشینم منحرف می شود و من بچه را زیر می اندازم و بچه را می کشم. سؤال، آیا من بچه را به قتل رساندم؟ حالا، آیا بچه مرده است؟ ماشینم را بالای سر او سوار کردم. پس من او را کشتم، اما آیا او را کشتم؟ قتل به معنای نفرت یا کینه توزیع و پیش اندیشی است. این دو کلمه کلیدی هستند، کینه توزیع و پیشبینی. به عبارت دیگر، هیچ کینه توزیع در قلب من نسبت به این بچه وجود نداشت. او فقط به طور اتفاقی جلوی من منحرف شد. نمی توانستم متوقف شوم. بنابراین برای قتل کلید این است، کینه توزیع و پیش اندیشی. به عبارت دیگر، اگر شما از قبل برای کشتن یک نفر برنامه ریزی کرده اید و بنابراین کینه توزیع و پیش بینی که قتل است. شما باید بین کشتن و قتل تمایز قائل شوید. به هر حال، آیا حتی قوانین ما در آمریکا بین کشتن و قتل تمایز قائل می شوند؟ بله. آیا ما درجات متفاوتی از قتل و درجات مختلف کشتار داریم؟ من می خواهم این را با احترام برای افتخار والدین بگویم. فرض کنید مادر شوهرم و مادر شوهرم آلزایمر داشته باشد. خوب یا بد؟ بد. واقعا بد. فرض کنید او سوار ماشین شد و شروع به رانندگی کرد. آیا او می تواند کسی را بکشد؟ آیا می توانست خودش را بکشد؟ فرض کنید او به جای استراحت پدال گاز را فشار داده و اون را از دست داده است، زیرا هماهنگی او از بین رفته است. آیا او واقعا می تواند به کسی برخورد کند و او را بکشد؟ آیا او قاتل محسوب می شود؟ حالا به هر حال، آیا او باید رانندگی کند؟ نه. بنابراین این تصویر بدی است. چیزی که می‌خواستم بگم این است که فرض کنید یک نفر ماست می‌شود، بیرون می‌رود، رانندگی می‌کند و در حالت ماستی رانندگی می‌کند و کسی را می‌کشد. آیا آنها کمی مسئولیت پذیرتر از مادر شوهرم هستند که آلزایمر دارد؟ می‌دانید من چه می‌گویم؟ او کاملاً از عقل خود خارج شده است. حالا او در وهله اول نباید ماشین را رانندگی می‌کرد، اما فردی که ماست است، آیا آنها مسئولیت بیشتری دارند؟ چرا؟ در آنجا غفلت و مسئولیت وجود دارد. آیا آنها این کار را با کینه توزیع و پیشبینی انجام دادند؟ نه، مشکل این بود که هیچ فکری وجود نداشت. درجات مختلفی از قتل و قتل وجود دارد. بنابراین نباید قتلی وجود داشته باشد. قتل با کینه توزیع و پیش اندیشی است. در عوض ما باید زندگی را تایید کنیم.
F
سبت ساعت 11:02 منفی 11 39 سپس در نهایت آخرین مورد است. روز سبت را به یاد بیاورید تا آن را مقدس نگه دارید. بنابراین سبت بخشی از ده فرمان است. ده فرمان هرزنامه های بزرگ الک. آیا می توانید از طریق آن فکر کنید؟ بله آقا پیتر. دانشجو LC چیست؟ هیلبرانت LC کتابخانه کنگره. اوه بله این فقط LC است. اسپم های بزرگ الک. دروغ گفتن و تم کردن.
جی
شما تسنیه ساعت 6:04 ساعت 11:40 منفی 13:26 شرایط کلی و بنابراین من میخواهم ده فرمان را بدانید. یکی دیگر از مقررات کلی چیزی است که به آن میگویند شما. قسم میخورم که هر یهودی در جهان این آیات را میداند. اگر یهودی هستید، این یوحنا 3:16 است. تسنیه 6:14 نامیده می شود شما، زیرا اولین کلمه است، شما این به معنای شنیدن است. بشنوید ای اسرائیل، شما اسرائیل. آیا برخی از شما می دانید، اگر به یک تیر در اینجا بروید، آیا هر یک از شما به یک خانه یهودی رفته اید و وقتی وارد چارچوب در می شوید، یک کوچک روی در وجود داره و می بینید که آنها اینطور و مانند اون می روند؟ آیا کسی تا به حال به یک خانه یهودی رفته و می‌بینید که تیرک در را لمس می‌کند، جایی که چیزی شبیه است؟ حرف او در عبری این صدای اش است. وقتی به یک خانه یهودی می‌روید، آنها کمی این حرفش را خواهند داشت. روی در خواهد بود و این برای یادآوری است که وقتی وارد خانه می‌شوند به یاد بیاورند چه؟ شما اسرائیل. بشنوید ای اسرائیل، خدای ما یهوه است، یهوه یکی است. بنابراین آنها می روند و آن را لمس می کنند، دستان خود را اینطور می بوسند و وقتی به خانه می روند آنها را خواهید دید. این فقط راه دیگری برای به خاطر سپردن کتاب مقدس است. بنابراین بشنو ای اسرائیل، خدای ما یهوه است، راستی آیه بعدی بعد از آن چیست؟ بشنوید ای اسرائیل، یهوه خدای ماست، یهوه یکیست و شما خواهید شد چه؟ خداوند خدای خود را با تمام دل و ذهن خود دوست بدار، بنابراین ادامه می‌یابد. این است فرمان بزرگ، خداوند را به تمام دل دوست بدارید. بنابراین این بخشی از شما. نهادهای اسرائیل، ساعت 13:27 -14، سی اکنون، همانطور که 10 فرمان وجود دارد، قوانین بسیار گسترده و اساسی برای جامعه و مسیحیت و یهودیت، یک انتقال بزرگ در حال وقوع است که در آن موسی افسار را به یوشع می‌دهد. یک انتقال بزرگ وجود خواهد داشت. همانطور که موسی رها می‌کند، کاری که انجام می‌دهد راه‌اندازی مؤسسات است. موسی اینجا در کوه نبو است. آنها می‌خواهند به داخل بروند، از رود اردن عبور کنند و به اریها برسند. موسی نمی‌تواند از رود اردن عبور کند، بنابراین او در کوه نبو است و به اسرائیل نگاه می‌کند. کاری که او انجام می‌دهد این است که مؤسسات را راه اندازی می‌کند. به عبارت دیگر، این تقریباً شبیه چیزی است که ما آن را قانون اساسی می‌نامیم. موسی می‌گوید وقتی وارد زمین می‌شوید، این نهادهایی هستند که بر کشور شما حکومت خواهند کرد. بنابراین موسی این نهادها را در شریعت موسی ایجاد کرد. پیامبران، ساعت 14:31 -56، اولین مؤسسه‌ای که او تأسیس می‌کند، پیامبران هستند. در فصل 13 می‌بینیم که موسی در مورد پیامبران چه می‌گوید. او می‌گوید اگر پیامبری یا کسی که با خواب پیشگویی می‌کند در میان شما ظاهر شد و نشانه یا عجایب معجزه آسایی را به شما اعلام کند و اگر نشانه یا شگفتی که گفته است اتفاق بیفتد، پس اون مرد پیش شما می‌آید و اعلام می‌کند که خوابی دیده است و سپس معجزه‌ای را اعلام می‌کند و معجزه واقعاً اتفاق می‌افتد، آیا اون مرد پیامبر واقعی است یا دروغین؟ شما هنوز نمی‌دانید. آیا ممکن است اگر این مرد یک نشانه یا شگفتی معجزه آسا انجام دهد و این نشانه یا شگفتی معجزه آسا رخ دهد و او می‌گوید بیایید به دنبال خدایان دیگر برویم، آیا او پیامبر راست است یا دروغین؟ او یک پیامبر دروغین است، زیرا آنچه او گفت با کتاب مقدس در تضاد است. آنچه او می‌گوید با وحی قبلی خدا در تضاد است که می‌گوید به دنبال خدایان دیگر نروید. ده فرمان چه گفت؟ شما قبل از من خدایان دیگری نخواهید داشت. بنابراین می‌دانید که آن مرد یک پیامبر دروغین است. چه اتفاقی برای پیامبران دروغین می‌افتد؟ او می‌گوید یهوه خدای شما شما را آزمایش می‌کند، دریابد که آیا با تمام دل و تمام جان خود از او پیروی خواهید کرد یا خیر. این یهوه خدای شماست که باید از او پیروی کنید و باید به او احترام بگذارید یا بترسید. آن پیامبر یا رویا پرداز باید کشته شود. موسی به آنها هشدار می‌دهد که در آینده پیامبرانی وجود خواهند داشت، اما به آنها هشدار داد که برخی از آنها پیامبران دروغین خواهند بود. تفاوت بین پیامبر دروغین و پیامبر واقعی چیست؟ برای هر پیامبر واقعی چند پیامبر دروغین وجود دارد؟ آیا اسرائیل پیامبران واقعی و پیامبران دروغین کمی داشت؟ یا تعداد زیادی پیامبران دروغین و تعداد بسیار کمی از پیامبران واقعی داشتند؟ آیا کسی ایلیا و پیامبران بل را در کوه کرمل به یاد می‌آورد؟ 450 پیامبر بل وجود دارد، یک ایلیا در برابر 450 پیامبر بل وجود دارد. در اسرائیل این گونه پیش می‌رود. اگر بخواهید خلاصه کنید، پیام پیامبر حقیقی چیست؟ پیامبر دروغین قرار بود چه باشد؟ کشته. اسرائیل با پیامبران دروغین چه کرد؟ آنها پیامبران دروغین را تحسین می کردند. چه کسی را کشتند؟ پیامبران حقیقی. پیام پیامبران حقیقی چه بود؟ اگر بتوانم پیام پیامبر حقیقی را در یک کلمه خلاصه کنم. این واقعا ناخوشایند است. اما اگر بتوانم اون را در یک کلمه خلاصه کنم، چه کلمه ای خواهد بود؟ شو، تو بکن. بنابراین پیامبر واقعی برمیخیزد، او میگوید از مردم توبه میکند. مردم چه میکنند؟ غیر را از او بیرون زدند. بنابراین این پیامبر واقعی است. اکنون پیامبر دروغین، پیامبران دروغین زیادی وجود دارند و پیامبران دروغین بر اساس کتاب ارمیا چه میگویند؟ اشکالی ندارد. صلح، عشق، هماهنگی، صلح. پس ارمیا میگوید پیامبران دروغین میگویند سلام، صلح وقتی وجود دارد چه؟ صلح نیست. آنهایی که همیشه صلح و عشق و همه این چیزهای شگفت انگیز را اعلام میکنند. ارمیا چه میگوید؟ این بچه ها پیامبران دروغین هستند. پیامبر واقعی میگوید توبه کنید. بنابراین چیزی که من به اون اشاره میکنم این تضاد بین پیامبران واقعی و دروغین است. اسرائیل پیامبران دروغین زیادی دارد. پیامبران دروغین را تحسین میکردند. پیامبران واقعی آنها در نهایت بسیاری از آنها را کشتند. آیا کسی داستان اشعیا را به یاد دارد؟ اشعیا در حال فرار بود. این شایع است که در کتاب مقدس نیست. این چیزی است که افسانه ها سنت ها دارند. اما بخشی از آن از کتاب عبرانیان بیرون می آید. اشعیا از دست پادشاه منسی که واقعا پادشاه بد و بدی بود و این مرد بد بود فرار می کرد. پس اشعیا فرار می کند و در درختی پنهان می شود. اشعیا در تنه درختی پنهان می شود. و آنچه اتفاق می افتد این است که مردان منسی به او می رسند. ببین که او در درختی است. پس آنها چه کار می کنند؟ آنها یک اره بر می دارند و درخت را از وسط نصف می کنند. کتاب عبرانیان به برخی از آنها اشاره می کند که تکه تکه شده بودند. این اشعیا است که کتاب بزرگ اشعیا را نوشت. بیایید از آنجا خارج شویم. حال متن دیگری که موسی در مورد پیامبر مطرح می کند این است و این نیز متن خوبی در فصل 18 است. موسی توضیح می دهد که پیامبر چیست و در فصل 18 تا آیه 7 می گهد که در آن می گهد امتی که شما را سلب مالکیت می کنند به کسانی که جادو و پیشگویی می کنند گوش می دهند. اما شما یهوه خدای شما به شما اجازه نداده است. شما جادوگر نمی کنید، پیشگویی نمی کنید. خداوند خدای شما پیامبری مانند من موسی را برخواهد انگیزد. موسی میگوید خدا پیامبری مانند من را برمی انگیزد. شما باید به او گوش دهید برای این آنچه از یهوه خدای خود در حرب خواستید. سپس آیه 18. من پیامبری مانند تو موسی را از میان همه برادرانت برمی انگیزم. و من سخنانم را در دهان او خواهم گذاشت. پیامبر باید چه میکرد؟ پیامبر کلام خدا را در دهانش گذاشت. پس پیامبر چه گفت؟ خداوند چنین میگوید. این روش کینگ جیمز برای گفتن آن است. خداوند چنین میگوید زیرا خدا سخنان خود را در دهان پیامبر قرار داد. پیامبران از طرف خدا سخن میگفتند. این چیزی است که پروفمی یعنی او از طرف خدا صحبت میکند. او به جای خدا صحبت میکند. موسی میگوید خدا پیامبری مانند من را برمی انگیزد. وقتی عیسی میآید آیا کسی به یاد میآورد که یهودیان از عیسی چه پرسیدند؟ آنها به عیسی گفتند، عیسی تو کی هستی؟ آیا شما پیامبر هستید؟ یوحنا 1:21-25 پیامبر چیست؟ پیامبر کیست؟ پیامبر مستقیماً از اینجا از تثنیه فصل 18 بیرون می آید. خدا به آنها گفت که پیامبری مانند موسی را برمی انگیزد. پس از عیسی پرسیدند، آیا تو پیامبری هستی که قرار است بیاید یا تو مسیح موعود هستی؟ آیا پسر داوود هستی؟ شما کی هستید؟ آیا شما پیامبر هستید؟ بنابراین این متن این انتظار را ایجاد می‌کرد که یهودیان انتظار داشتند که پیامبر بیاید و خدا سخنان او را در دهان او بگذارد. آنها از عیسی پرسیدند آیا تو پیامبر هستی؟ عیسی چه گفت؟ نه. بنابراین این یک متن جالب در آنجا است.
جی
فزات 20 از 57 تا 29 13 این دومین نهادی است که موسی در فصل 16 آیه 18 ایجاد می‌کند. این نهاد دوم است و این نهاد قضاوت است. راستی، آیا موسی پیامبر بود؟ بله، موسی بنده خداوند بود. او پیامبر بزرگ عهد عتیق است. موسی یکی از بهترین‌ها و بزرگترین‌ها است. آیا موسی نیز قاضی بود؟ آیا کسی در کتاب اعداد به یاد می‌آورد که خدا روح را از او گرفت و آن را روی 70 قرار داد؟ سپس 70 نفر قضاوت کردند زیرا موسی همه مردم را قضاوت میکرد و او فقط از این موضوع سنگین شد. بنابراین در اینجا او دستورالعمل‌هایی را برای قضات ارائه میدهد. او میگه که شما قاضی خواهید داشت و در تثنیه فصل 16 آیه 18 این رو میگه برای هر یک از قبایل خود در هر شهر قاضی و مأموریت تعیین کنید. آیا عدالت باید محلی باشد؟ هر شهر باید یک قاضی داشته باشد. چرا در هر شهر قاضی می‌گذارید؟ به طوری که عدالت در دسترس مردم باشد. برای به دست آوردن عدالت لازم نبود 20 مایل بدوید. در مجاورت محلی شما بود. پس او میگوید در هر شهری یک قاضی قرار دهید، خدای شما به شما میدهد و آنها باید مردم را منصفانه قضاوت کنند. عدالت را منحرف نکنید و جانبداری نشان ندهید. جز رشوه ندهید. بنابراین نکته مهم برای قاضی این بود که یک قاضی باید منصفانه و با عدالت قضاوت میکرد و از نظر منفی قاضی این بود که رشوه نگیره. آیا پول و عدالت باید به یکدیگر مرتبط باشند؟ کتاب مقدس چه میگوید؟ آیا پول و عدالت باید به هم مرتبط باشند یا باید ارتباط آنها را قطع کرد؟ در فرهنگ ما، روزی روزگاری من در زندان ایالتی ایندیانا که یک زندان با حد اکثر امنیت است، تدریس می کردم. بچه ها در کلاس نشستند و من آمدم و گفتم، خوب، در آمریکا واقعا خوب است، زیرا در آمریکا نمی توان به قضات رشوه داد. حدس بزنید آن بچه ها در زندان چه کردند؟ آنها به من خندیدند. آنها گفتند، می خواهید قاضی را بدانید، می خواهید بدانید چقدر. حالا ممکن است بگویید که این افراد احتمالاً به این دلیل که رشوه می دادند در زندان هستند. آنچه من می گویم این است، آیا پول و عدالت در آمریکا به هم مرتبط هستند؟ حقیقت صادقانه این است که بگذارید داستانی از یکی از دوستانم برایتون تعریف کنم. او در زندان بود. قرار بود باشد، فکر می کنم برای 15 سال بود. او 8 سال در زندان به سر می برد. او قسم خورد که بیگناه است. کاملا قسم خورد که بیگناه است. سپس یک وکیل نزد پدر و مادرش آمد و گفت که در ازای 20,000 دلار ما یک مشکل فنی داریم که میتوند پسر شما را از زندان بیرون بیاور. چند نفر از شما اگر پدر و مادر بودید 20,000 دلار میپرداخت میکردید تا پسرتان را از سالها زندان آزاد کنید؟ آیا پول را پرداخت میکنید؟
20,000؟
بله. به این فکر کنید که پدر و مادرتون برای فرستادن شما به کالج گوردون چه پولی می پردازند. آنها اینطور ارزان می شوند. بنابراین والدین 20,000 دلار را پرداخت کردند و حدس بزنید چه اتفاقی برای وکیل افتاده است. او نزد آنها بر می گردد و می گه که من تقریبا این پرونده را دریافت کردم، اما ما در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم. مسیر دیگری پیدا کردم. من به 20,000 دلار دیگر نیاز دارم و می توانم او را بیرون بیاورم. من می توانم این کار را انجام دهم. آنها دومی را به دست آوردند و وقتی دومی تمام شد، او برای بار سوم برگشت و گفت من الان آن را گرفتم، 20,000 نفر دیگر و او را از زندان بیرون می آورم. در مجموع 60,000 دلار بود. سوال، آیا می دانید آن والدین چه کردند؟ آنها بیرون رفتند و وام دوم خانه خود را گرفتند تا پول را دریافت کنند. حدس بزنید چه؟ من در دادگاه بودم. آیا او یک مرد آزاد از آنجا بیرون رفت؟ او یک مرد آزاد از آنجا بیرون رفت. من جدی هستم که وکیل او را مرخص کرد. 60,000 دلار و در سومین تلاش، آن مرد پرونده را کنار گذاشت و او تبرئه شد و او آزاد شد. اگر او مرد فقیری بود، آیا دمش هنوز در زندان بود؟ اما چون پدر و مادرش پول داشتند، آیا توانستند او را از زندان آزاد کنند؟ آیا پول و عدالت به هم مرتبط هستند؟ شما میگویید خوب این درست نیست. نباید اینطور باشد، اما همینطور است. یکی از آهنگهای مورد علاقه من همینطور است، نام دارد. شما میگویید که این فقط دوست شماست. این دوست من در زندان ایالتی ایندیانا است. از نسل من فقط باید 2 حرف بگوییم. آیا پول و عدالت به هم مرتبط هستند؟ فقط 2 حرف، آج. متاسفم که این نسل من است. آیا پول و عدالت به هم مرتبط هستند؟ اگر شما یک فرد فقیر هستید، آیا دم شما به زندان می رود؟ اگر پول داشته باشید، از زندان آزاد می شوید. آیا این رخت انگیز است؟ اگر یک سلبریتی باشید، چه اتفاقی می افتد؟ شما یک سلبریتی هستید و کار اشتباهی انجام می دهید. آیا پاس می گیرید؟ من واقعا منظورم این نبود و همه چیز یک اشتباه بود. بنابراین شما می گویید ما واقعا شما را به زندان نمی اندازیم. ما به شما می دهیم، بیایید ببینیم که آنها به آن خدمات اجتماعی چه می گویند. ما دم شما را به زندان نمی اندازیم. شما خدمات اجتماعی دریافت خواهید کرد، زیرا شما یک سلبریتی هستید و بهتر از این نمی دانستید. پس ما شما را رها می کنیم، باشه. اگر واقعا یک سلبریتی باشید و به خاطر پرونده خود مشهور شوید چه اتفاقی می افتد؟ هنگامی که مشهور شدید، آیا برخی از بهترین وکلای کشور را دریافت خواهید کرد که به دلیل مشهور بودن به دنبال شما هستند؟ برای اینکه شما را از بین ببرند و آنها وکلای مدافع هستند و شما را پیاده می کنند. آیا حتی می توانید، بهتر است، حتی اون را نگویم، آیا می توانید حتی از قتل فرار کنید و راه بروید؟ بله. شما یک کتاب در مورد اون می نویسید و $1,000,000 درآمد می کنید یا یک فیلم روی اون می سازید و چیزهایی از این قبیل؟ آیا چیزی در دل شما وجود دارد که به شما بگید در آمریکا مشکلی در این سیستم قضایی وجود دارد؟ چیزی که من می گویم این است که موسی می گوید که پول و عدالت نباید به هم مرتبط باشند. نباید رشوه داده شود. پول و عدالت نباید به هم مرتبط باشند. به نظر من در فرهنگ ما پول و عدالت به هم مرتبط هستند و باور کنید میتونم اینجا بایستم و مورد به مورد به شما بگم در واقع حتی یکی از آنها برای من اتفاق افتاد و درست در چهره من بود. او فقط به من خندید زیرا میدونست که من به اندازه کافی برای درست کردن اون ندارم زیرا درست کردن اون $10,000 تا $20,000 برای من هزینه داره. او میدانست که اشتباه میکند اما میدانست که من پول کافی برای استخدام وکیل ندارم بنابراین او از آن استفاده کرد. آیا او برنده شد؟ بله خب همینطور است. بنابراین موسی میگوید که پول و عدالت نباید به هم مرتبط باشند. موسی همچنین میگوید شهرهای پناهگاه برپا کنید. بنابراین در کرانه شرقی اینجا در اردن چند شهر و آنجا در کرانه غربی اردن برپا شد. اگر کسی را به طور تصادفی بکشید، فرض کنید با تبر بیرون هستید، این یک مثال کلاسیک است و ناگهان سر تبر پرواز می کند و به کسی ضربه می زند و کسی را می کشد. به کجا می دوید؟ شما به شهر پناهگاه می دوید. بزرگان شهر پناهگاه بیرون می آیند، در مورد پرونده شما صحبت می کنند و اگر بی گناه باشید، می توانید بمانید. انتقام جوی خون، اکنون این انتقام جوی خون کیست؟ اگر کسی شما را بکشد، آیا متوجه میشید که اعضای خانواده به دنبال شما میآیند و یک انتقام جوی خون از خانواده شخصی که کشته اید وجود خواهد داشت؟ او به دنبال شما میآمد و شما را میکشت. پس هنگامی که به شهر پناهگاه رفتید، سپس شهر از شما محافظت میکند. اگر در شهر پناهگاه بودی، انتقام جوی خون اجازه نداشت شما را بکشد. حالا چه اتفاقی میافتد اگر کسی را عمدا بکشید و به شهر پناهگاه فرار کنید؟ بزرگان پرونده را بررسی می کنند و اگر بزرگان بگویند که شما اون مرد را عمدن کشته اید، بزرگان شما را به انتقام جوی خون تحویل می دهند. پس این خوب نیست. بنابراین اگر بی گناه نباشید، نمی خواهید به این شهرهای پناهگاه بروید. اما اگر بی گناه بودید، می توانستید به شهر پناهگاه بروید و از انتقام گیرنده خون در امان باشید. بنابراین شهرهای پناهگاه برای اجرای عدالت در اسرائیل بسیار مهم بودند.
کی
پادشاهی 29:14-35:08 اکنون نهاد پادشاهی در فصل 17 تسنیه قانون پادشاهان را داریم. آیا در زمان موسی پادشاهی در اسرائیل وجود داشت؟ نه. در واقع شما بچه‌ها به تازگی کتاب قضات را خوانده اید. آیا در زمان داوران پادشاهی در اسرائیل وجود داشت؟ هر کاری را انجام داد که از نظر خود درست بود و وجود داشت. چه هیچ پادشاهی در اسرائیل وجود نداشت. بنابراین هیچ پادشاهی در اسرائیل وجود ندارد. موسی به آنها میگوید که آنها یک پادشاه خواهند داشت. موسی به آنها میگوید که در تثنیه هفته پادشاهی خواهند داشت. او انتظارات نهادی را از پادشاه تعیین میکند و این چیزی است که او میگوید هنگامی که وارد سرزمینی میشید که خداوندتان به شما میدهد و آن را تصرف کرده اید و در آن ساکن میشوید و میگویید بیایید مانند ملت‌های اطراف خود پادشاهی بر خود داشته باشیم. به هر حال این دقیقاً همون چیزی است که آنها میگویند شما بچه‌ها این هفته کتاب سموئیل را خواهید خواند. این دقیقاً همون چیزی است که آنها میگویند آنها پادشاهی مانند سایر ملت‌های اطراف ما می‌خواهند. موسی گفت اشکالی ندارد که شما یک پادشاه داشته باشید. شما یک پادشاه خواهید داشت. مطمئن شید که پادشاهی را که خدایی را انتخاب می‌کنید بر خود منصوب کنید. پس خدا در انتخاب پادشاه دخیل خواهد بود و او باید از برادران خود شما باشد. آیا پادشاه باید یهودی باشد؟ او باید یکی از برادران خود شما باشد. او باید یهودی به دنیا بیاید. یک خارجی را بالای خود قرار ندهید. کسی که برادر اسرائیلی نیست. پادشاه نباید سه کار انجام دهد. اول از همه موسی میگوید که نباید تعداد زیادی اسب دست آورد. او نباید اسب‌ها را تکثیر کند. حالا معامله با تکثیر اسب‌ها چیست؟ اسب‌ها در آن روزها چیست؟ ابزار جنگ. او گفت اسب‌ها را تکثیر نکنید زیرا اگر این کار را انجام دهند اعتماد آنها به چه چیزی خواهد بود؟ آیا توکل آنها به خدا خواهد بود یا اعتماد آنها به اسب‌هایشان برای جنگ خواهد بود؟ بنابراین او میگوید اسب‌ها را تکثیر نکنید. من میخواهم که به من اعتماد کنید نه به قدرت اسب‌های خود و سپس به مصر برگردید زیرا مصر یکی از مکان‌هایی بود که اسب‌های خود را از آن می‌آوردند. او میگوید من نمیخواهم شما به مصر برگردید. شماره دو او میگوید همسران را تکثیر نکنید. او نباید همسران زیادی بگیرد وگرنه قلبش گمراه خواهد شد. آیا می توانید به من پادشاه اسرائیل بگویید که همسران زیادی داشت و قلبش گمراه شده بود؟ سلیمان یا شلومو؟ سلیمان 700 همسر و 300 صیغه داشت. برخی می گویند او قرار بود مرد باهوشی باشد. ما به آن خواهیم پرداخت. من در واقع نیمی از عمرم را صرف مطالعه سلیمان کردم و اون روایت با سلیمان واقعا جالب است. کنایه و وارونه بودن زیادی در سلیمان وجود دارد. عاقل‌ترین مرد معلوم می شود که چه چیزی است. بله و بنابراین شما این ارتباط را دریافت می کنید که خرد و حماقت در واقع در پشت در واقع می توانند به روشی خاص به هم متصل شوند. اما همسران را تکثیر نکنید زیرا قلب شما را به بیراهه می برد. این دقیقا همون چیزی است که برای سلیمان با 700 همسر و 300 صیغه‌اش اتفاق افتاد. سپس سومین چیزی که قرار نیست آن را ضرب کنید و این برای عصر ما بسیار مهم است. نقره و طلا را ضرب نکنید. پادشاه نباید مقادیر زیادی نقره و طلا جمع کند. پادشاه نباید از مقام اقتدار خود برای به دست آوردن و جمع آوری طلا و نقره برای خود استفاده کند. آیا مردم باید از موقعیت خود برای جمع آوری ثروت برای خود استفاده کنند؟ موسی میگوید نه، پادشاه نباید ثروت شخصی به دست آورد، زیرا پادشاه تمام نقره و طلای خود را از کجا می آورد؟ آیا او آن را از مردم می گیرد؟ پس این موسی است که میگوید نه، پادشاه باید مقدار زیادی نقره و طلا برای خود تهیه کند. حالا راستی آیا سلیمان طلا و نقره زیادی داشت؟ آیا این هدیه ای از طرف خدا بود؟ بنابراین چیزی که شما سلیمان دارید یک نوع ترکیب جالب در آنجاست و ما باید بعداً به آن نگاه کنیم. بنابراین برای پادشاه هیچ اسب تکثیر شده، همسران تکثیر شده، نقره و طلای شخصی چند برابر وجود نداره. پادشاه نباید این کارها را انجام دهد. حالا پادشاه چه باید بکند؟ این کاری است که او نباید انجام دهد، این سه چیز را ضرب کنید. یک فرمان برای پادشاه وجود داشت. این را در آیه 18 فصل 17 میگوید هنگامی که او بر تخت پادشاهی خود میرسد باید نسخه ای از این شریعت را برای خود در تومار بنویسد. بنابراین خود پادشاه باید یک نسخه دست نویس از قانون تهیه کند. چرا او باید این کار را انجام دهد؟ از کاهنان و لاویان گرفته شده است. این است که با او باشد. او باید آن را در تمام روزهای زندگی خود بخواند تا بتواند یاد بگیره که به خداوند خدای خود احترام بگذارد و تمام کلمات این قانون و این احکام را با دقت دنبال کند. او باید قانون را بنویسد تا قانون را بشناسد و بتواند بر اساس قانون حکومت کند. پس این پادشاه است. آیا اسرائیل قرار بود پادشاه داشته باشد؟ بله. آیا خدا از طریق موسی به آنها گفته است که مانند سایر امتها پادشاهی خواهند داشت؟ بله. قبل از پادشاه پادشاه آنها چه کسی بود؟ قبل از خود پادشاه خدا پادشاه آنها بود. اما خدا به آنها میگوید که آنها یک پادشاه انسانی خواهند داشت. او نباید این سه چیز همسران، اسب، طلا را ضرب کند. او باید یک کپی از قانون بسازد. چه کسی در نهایت پادشاه بشر بر اسرائیل برای همیشه خواهد بود؟ عیسی پادشاه نهایی اسرائیل خواهد بود. اما عیسی مانند پسر چه کسی خواهد ایستاد؟ به عنوان پادشاه اسرائیل، پسر داوود. داوود پادشاه اسرائیل خواهد بود و عیسی به اصطلاح به عنوان پسر بزرگتر داوود خواهد ایستاد. عیسی پسر داوود، پادشاه اسرائیل است. بنابراین شما متوجه می شوید که این اتفاق در مورد عیسی می افتد.
ال
کاهنان و لاویان 35 0 از 9 تا 36 45 کاهنان و لاویان مؤسسه دیگری هستند که موسی در اینجا تأسیس می کند. مشکل کاهنان و لاویان در فصل 18 آیه 2 چیست؟ میگوید آنها در میان برادران خود ارثی نخواهند داشت. کاهنان و لاویان هیچ زمینی ندارند. آنها زمینی از خداوند دریافت نکردند. همه قبایل دیگر زمین میگیرند. لاویان نباید زمین داشته باشند. چرا؟ ارث آنها چه بود؟ زمین میراث آنها نبود. متن اینجا میگه که شما هیچ ارثی در میان برادران آنها دریافت نمی کنید زیرا خداوند میراث آنهاست. بنابراین میراث کاهنان و لاویان چه بود؟ آنها زمینی را که شهرهای لاوی به دست آوردند به دست نیاوردند. خداوند میراث آنها بود. آیا کاهنان و لاویان در سراسر اسرائیل پراکنده خواهند شد؟ من معتقدم که 48 شهر لاوی در سراسر اسرائیل پراکنده شدند. بنابراین کاهنان و لاویان در همه جا پراکنده خواهند شد. یکی از وظایف کاهنان و لاویان آموزش شریعت خواهد بود. بنابراین اینها نهادهای عمده‌ای هستند که موسی در کوه نبو راه اندازی کرد. او نمی‌تواند به سرزمین موعود برود، بنابراین این مؤسسات را زودتر از موعد راه اندازی می‌کند. آیا می‌بینید که کتاب تثنیه مانند یک قانون اساسی است؟ ایجاد نهادهایی که دولت را در صدها و صدها سال آینده اداره خواهند کرد. موسی آن را تنظیم می‌کند و اینها نهادهایی هستند که او ایجاد می‌کند.
M
قانون و ارتباط مدرن آن 36 از 46 تا 44 14 اکنون اینجاست که شروع به مشکل شدن می‌کند. در تثنیه فصل 22 چگونه شریعت را از آن زمان به قرن 21 می‌برید؟ چگونه شریعت موسی را می‌گیرید و آن را در امروز به کار می‌برید؟ شریعت موسی چگونه با آن مطابقت دارد؟ از آن زمان 1400 ممیز 1200 هزارم قبل از میلاد تا به امروز چگونه پیش می‌روید؟ چگونه آن را به قرن 21 پس از میلاد می‌آورید؟ چگونه آن جهش 3000 ساله را انجام می‌دهید؟ چگونه از آن زمان تا به امروز می‌روید؟ بگذارید فقط مثالی از این موضوع بزنم. تثنیه فصل 22 آیه 5 این را در مورد زنان و شلوار می‌گوید. آیا زنان باید شلوار بپوشند؟ تثنیه 22 آیه 5 این را می‌گوید زن نباید لباس مردانه بپوشد. شلوار مردی در خانواده شلوار می‌پوشد. شلوار لباس مردانه است. زنان نباید لباس مردانه بپوشند، بنابراین زنان نباید شلوار بپوشند. حالا بگذارید مثالی از آن برایتون بزنم. ما از اسرائیل برگشتیم و اولین شغلم را در کالج کتاب مقدس در بریستول تنسی به دست آوردم. من آن پایین را دوست داشتم. من در طول هفته در مدرسه کار می‌کردم و سالانه 5000 دلار درآمد داشتم و 80 ساعت در هفته کار می‌کردم و این پول زیادی نیست. پس چه کار کردم؟ آخر هفته‌ها در کلیساهای مختلف موعظه می‌کردم. همسرم در کالج رشته انگلیسی بود. این کلیسای بزرگ وجود داشت که احتمالاً 2000 عضو داشت و آیا بسیاری از کلیساهای بزرگ مدارس مرتبط با آنها دارند. بنابراین این کشیش به مدرسه رفت. شبان این آیه را از کتاب مقدس خواند که میگوید زن نباید لباس مردانه بپوشد. او نتیجه گرفت که شلوار لباس مردانه است، بنابراین همه دخترانی که به مدرسه میرفتند باید دامن بپوشند. آنها نمی توانستند شلوار بپوشند. همسرم در آنجا تدریس می کرد. بنابراین این بدان معناست که او باید همیشه دامن بپوشه. حالا همسرم، صادقانه بگویم، اولین سالی که با او قرار گذاشتم در اوائل دهه 70 بودیم. همه دخترها شلوار جین آبی پوشیده بودند. شلوار جین آبی پوشیده بودم. قبل از ازدواج هرگز او را با لباس ندیدم. بنابراین اکنون او باید هر روز برای کار یک لباس بپوشد و او رشته انگلیسی بود، بنابراین آنها او را به تدریس جبر می دادند. او یک رشته انگلیسی جب بود و در آنجا معلم بدنسازی بود. او یک روز به خانه آمد و گفت که این دختر به پایگاه دوم لغزید. حالا مشکل چیست وقتی به پای دوم می لغزید و این چیزی به نام کلوت می پوشید؟ این دختر پاهایش را پاره کرد و همسرم به خانه آمد فقط سرش را تکان داد و گفت که این دختر تا آخر عمر روی پاهایش جای زخم دارد زیرا شلوار روی سرسره به پای دوم نداشت. بنابراین همسرم باید همیشه لباس بپوشد و ما حامیان گروه جوانان هستیم. پس ما کاری را انجام می دهیم که مسیحیان خوب انجام می دهند. ما بیرون بولینگ می رویم. بنابراین ما گروه جوانان را از بولینگ بیرون آوردیم. همسرم می داند که چگونه به خوبی بولینگ کند و بنابراین همسرم می رود و توپی را می گیرد که به آنجا می ده و توپ را پرتاب می کند. او دامن پوشیده است. ناگهان لباسش مثل بالا می رود و مثل گاو مقدس است. زمان نمایش. ما این بچه های 16 و 17 ساله را اینجا داریم. آن را پایین نگه دارید. شما هیچ نمایش رایگان در اینجا نمی خواهید. بنابراین من به نوعی او را کنار می کشم و این را به او می دهم. می دونید که دیگر نمی تونید اینطور بولینگ کنید. این نکته بسیار آشکار است. بنابراین سپس همسرم باید بیرون برود و این گونه بولینگ کند. او بالا می رود و توپ را به پایین پرتاب می کند. من آن روز برنده شدم. اما مشکل این بود که همیشه به او می گفتم که 50 دلار می پردازم تا همسر کشیش را در حال اسکی روی برف با لباس ببینم. آیا این خنده دار نیست؟ او تصنیه 22.5 را می گرفت و آن را به امروز به کار می برد. حالا آیا روشی که او آن را به کار می برد دیوانه کننده بود؟ بله. فکر می کنم همه ما این را تصدیق می کنیم. کاملا دیوانه کننده بود. به هر حال، آیا همسرم تمام آن سال دامن پوشید؟ در واقع 2 سال. او این کار را کرد. آیا می توانیم در فرهنگ های مختلف جا بیفتیم؟ این فرهنگ متفاوتی از آنچه ما به آن عادت کرده ایم است. بنابراین آنها در این مورد بسیار سختگیر بودند و بنابراین همسرم لباس پوشید. به همین ترتیب وقتی به یک کلیسای منونیت رفتم و مجبور شدم در روز پدر موعظه کنم و آنها گفتند که منونیت ها کراوات نمی بندند زیرا فکر می کنند کراوات دنیوی است. بنابراین به همین دلیل است که کراوات نمی پوشم. مجبور شدم 22 سال با کراوات دور گلویم تدریس کنم. نمی توانستم تحمل کنم. بنابراین وقتی به اینجا آمدم قسم خوردم که دیگر هرگز آن را نپوشم. اما نه، وقتی به کلیسای منونیت رفتم، نسخه کینگ جیمز را دریافت کردم زیرا این چیزی بود که آنها پذیرفتند. بنابراین چیزی که من میگم این است که وقتی شما در فرهنگ‌های مختلف هستید، وقتی در اسرائیل هستید کیپا روی سرت. وقتی در فرهنگ‌های مختلف هستید، با آنجا میشوید. بنابراین همسرم به مدت 2 سال در آنجا لباس پوشید. میدونید که این مسئله مهمی نیست که اینها چیزهای جزئی هستند. اما ما در مورد نحوه تفسیر شبانه کتاب مقدس در آنجا اختلاف نظر داریم. ما با نحوه تفسیر کتاب مقدس در آنجا مخالف بودیم، اما او شبانه کلیسا است. شما جا می شوید. حالا چگونه از آن زمان به الان می روید؟ همه ما این حس را داریم که این درست نبود. بگذارید بقیه این آیه را برای شما بخوانم. پس ما می گوییم این آیه احمقانه است، اما در مورد شلوار صحبت نمی کند. به هر حال بچه ها در آن زمان چه می پوشیدند؟ آیا می دانیم مردان و زنان در آن زمان چه می پوشیدند؟ آیا ما این را با اطمینان می دانیم؟ پاسخ این است، در تصویر بن حسنی ما عکس های مردم را داریم. زنان تا مچ پا رو پوش می پوشیدند، پسرها اینجا رو پوش می پوشیدند تا بچه ها دامن می پوشیدند. پس این به چه معناست؟ آیا همه ما باید درست مثل لباس آنها لباس بپوشیم؟ به همین دلیل است که برای بچه هایی که می گویند آیا کسی تا به حال این را شنیده است، کمرت را می بندید. اساساً لباس خود را بر می دارید و آن را در کمربند خود می بندید، زیرا وقتی می دوید، نمی خواهید روی این ردای دیوان وار که می پوشند زمین بخورید. شما آنها را می بندید و مردان این گونه می دویدند. آیا باید به روشی که آنها لباس می پوشند بپوشیم؟ به هر حال، آیا بخشی از نحوه لباس پوشیدن آنها به دلیل محیطی است که در آن زندگی می کنند؟ بله. ما در محیط متفاوتی زندگی می کنیم، بنابراین لازم نیست به انجام این کارها ادامه دهید. این واقعا در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ پس شما می گویید که این آیه برای ما بی ربط است و فقط آن را دور می اندازید. آیا واقعا به ما مربوط می شود؟ بگذارید این آیه را برای شما بخوانم تا ببینم چگونه آن را به کار می برید. میگوید که زنان نباید لباس مردانه بپوشند و مردی نباید لباس زنانه بپوشد زیرا خداوند خدای شما از هر کسی که این کار را میکند متنفر است. این واقعا در مورد چه چیزی صحبت میکند؟ بله، آیا کاملا واضح است؟ من دوستی در مدرسه دیگری داشتم که در اون تدریس میکردم و او در قسمتهای خاصی از بدنش بادکنک میگذاشت و نایلون میپوشید. سپس به مرکز خرید می رفت و در مرکز خرید قدم می زد زیرا از نگاه مردم به او خوشش می آمد. آیا او کمی؟ بله او بود. آیا این بیشتر چیزی است که این آیه در مورد آن صحبت می کند؟ این در مورد شلوار در مقابل دامن صحبت نمی کند. پس چگونه می توان از آن زمان به حال رفت؟ این متن در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ باید بین جنسیت ها تمایز قائل شود. من فکر می کنم هانا وقتی گفتید شلوار زنانه با شلوار مردانه متفاوت است، درست به آن ضربه زد. بنابراین می دانید که با آن کار می کنید. مسئله واقعی تمایز جنسیت هاست که آنها به سردرگمی جنسیت ها کمک نمی کنند. به هر حال، ما در آمریکا زندگی می کنیم، آیا همه چیز را اشتباه می گیریم؟ بله، ما به نوعی آن را دوست داریم، درست است.
ان
فرهنگ و قانون 44 از 15 تا 45 22 این سوال بزرگتر است و این سوال واقعا مشکل است. فرهنگ چه تأثیری بر قانون دارد؟ وقتی جوان بودم فکر می‌کردم خدا از کوه سینا فرود آمد و خدا گفت من خدا هستم و این قانون من است. این قانون من است. این راهی است که می‌خواهم انجام شود. این قانون کامل خداست و همین است. کاملا فرهنگ را نادیده می‌گیرد. خدا می‌گوید که من می‌خواهم این دنیا این گونه کار کند. آیا خدا در شریعت خود فرهنگ را در نظر می‌گیرد؟ بنابراین چیزی که من می‌خواهم در اینجا به شما پیشنهاد کنم این است که تعامل بسیار بیشتری بین فرهنگ و قانون وجود دارد. ما فقط چند نمونه از آن را نشان می‌دهیم. پادشاه باید خود را درگیر نوشتن قانون و کپی برداری از قانون می‌کرد. آیا امروز پادشاه داریم؟ نه، ما این کار را نمی‌کنیم. ما جورج را کنار گذاشتیم، ما پادشاه نداریم و بنابراین پادشاه باید قانون را بنویسد. آیا او قرار است قانونی بنویسد و یک نسخه دستی برای خودش بسازد؟ اکنون او مجبور نیست آن را در بلکبری، آیفون یا آیپد خود داشته باشد. ایسی و شریعت 45 از 23 تا 51 سی دیدگاه مسیح در مورد شریعت چیست؟ بنابراین من می‌خواهم ابتدا به دیدگاه مسیح در مورد شریعت نگاه کنم و سپس اون را با دیدگاه پولس در مورد شریعت مقایسه کنم و به مسئله قانون و فرهنگ برگردم. ایسی در متی فصل 5 آیه 17 چه گفت؟ ایسی این را میگوید گمان نکنید که من آمده‌ام تا شریعت یا پیامبران را لغو کنم. من نیامده‌ام که آنها را لغو کنم، اما به چه؟ آنها را برآورده کنید. من برای لغو قانون نیامده‌ام بلکه برای انجام آنها آمده‌ام. حقیقت را به تو میگویم تا آسمان و زمین کوچکترین حرف را ناپدید نکند که یود حرف ای. نیم حرف است یا کوچکترین ضربه قلم. آیا کسی به یاد می آورد که نسخه کینگ جیمز گفت هیچ ذره یا یک تند از قانون عبور نخواهد کرد؟ تیتل یک سریف است. شما بچه ها فونت های سرف در مقابل سنس رف را می شناسید. اریال بدون سرف است در حالی که با تایمز نو رومن شما سریف های کوچکی را دیدید که از حروف و خارج می شوند. آنها تیتل ها یا سریف ها را روی خود خواهند داشت. سرف همون چیزی است که به آن تیتل می گویند. این فقط یک بال کوچک است که از حروف خارج می شود. او می گوید تا زمانی که قانون اجرا نشود، کوچکترین حرف یا یک بال از بین نخواهد رفت. ایسی چگونه از خود در برابر شیطان دفاع می کند؟ در متی فصل 4، فقط یک صفحه در اینجا، ایسی در بیابان وسوسه می شود. او 40 روز و 40 شب در بیابان روزه گرفته است. چه کسی می آید تا او را به چالش بکشد؟ شیطان پیش او می آید و می گوید هی ایسی تو 40 روز است که روزه می گیری، ایسی گرسنه. تو اینجا سنگی داری ایسی. چرا این سنگ ها را به نان تبدیل نمی کنید؟ و آیا ایسی می گوید شیطان من می دانم که تو کی هستی، این را تماشا کن. من چشمانم را پلک می زنم و مولکول های شما مانند هر کهکشان می روند. من فقط بام هستم و تو از اینجا بیرون هستی. آیا او انجام داد؟ نه، او این کار را نکرد. ایسی چه گفت؟ این سنگ ها را به نان تبدیل کرد. ایسی گفت، چی انسان تنها با نان زندگی نمی کند، بلکه با هر کلمه ای که از دهان خدا می آید زندگی می کند. ایسی چه می کند؟ ایسی از تثنیه نقل قول می کند. شیطان گفت، این سنگ ها را به نان تبدیل کنید. ایسی پاسخ داد، انسان تنها با نان زندگی نمی کند. او از تثنیه 4 به تثنیه 8 و آن بخش در آنجا نقل قول می کند. شیطان ایسی را به بالای قله معبد، به بالاترین نقطه معبد می برد و می گوید، ایسی خود را به زمین بینداز، زیرا، و آیا شیطان از کتاب مقدس نقل قول می کند. شیطان در واقع از کتاب مقدس نقل قول می کند و می گوید عیسی خود را به زمین بیندازید. در کتاب مزامیر آمده است که فرشتگانش شما را هم خواهند کرد. عیسی را به شیطان می کند و می گوید نه من خودم را به زمین نمی اندازم. با یهوه خدای خود چه نکنید؟ شما نباید یهوه خدای خود را وسوسه کنید یا وسوسه کنید. این از کجا آمده است؟ کتاب تثنیه. او دوباره از کتاب تثنیه نقل قول می کند که می گوید خداوند خدای خود را وسوسه نکنید. سرانجام شیطان او را به بلندترین کوه احتمالاً کوه هرمون یا تابور می برد. او تمام پادشاهی های جهان را به او نشان می دهد و می گوید تعظیم کن و مرا پرستش کن و من تمام این پادشاهی ها را به تو خواهم داد. عیسی چه می گوید؟ شما باید یهوه خدای خود را پرستش کنید و فقط باید او را پرستش کنید. او از تثنیه فصل 5 ده فرمان نقل قول می کند. هر سه بار که عیسی برای دفاع از خود در برابر شیطان می رود، برای دفاع از خود از تثنیه نقل قول می کند. مسیح از کتاب مقدس برای دفاع از خود در برابر شیطان استفاده می کند. سؤال، آیا باید از کتاب مقدس برای دفاع از خود در برابر شیطان استفاده کنیم؟ به نظر منطقی است. عیسی از تثنیه هر سه بار در وسوسه مسیح برای دفاع از خود استفاده می کند. آیا عیسی دیدگاه بسیار بالایی نسبت به شریعت داشت؟ وقتی از عیسی پرسیده شد، مهمترین چیز در شریعت چیست؟ او چه گفت؟ خداوند خدای خود را با تمام دل دوست بدار. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ همسایه خود را مانند خود دوست بدار. این دو فرمان بزرگ هستند. اهل کجا هستند؟ خداوند خدای خود را دوست داشته باشید، این است شما. بشنوید ای اسرائیل. شما باید یهوه خدای خود را دوست بدارید، تثنیه 6:14. دیگری اهل کجاست؟ آیا کسی آن یکی را به یاد می آورد، همسایه خود را مانند خود دوست بداری؟ آیا شما بچه ها آن را حفظ کردید؟ فکر کردم از تو خواستم آن را حفظ کنی. این لاویان فصل 19 است، همسایه خود را مانند خود دوست بدار از لاویان می آید. بنابراین بزرگترین فرمانهای مسیح از لاویان و تثنیه است. در مورد ماندگاری شریعت عیسی می گوید، آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما چه؟ این قانون تا زمانی که همه چیز محقق نشود، حتی یک ذره یا نکته از قانون عبور نخواهد کرد. بنابراین قانون دائمی است. عیسی نیز این را تایید می کند. حال، آیا عیسی شریعت را نقد می کند؟ برخی از مردم در اینجا به موعظه روی کوه نگاه می کنند و موعظه روی کوه را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد. یک ادبیات کامل در مورد موعظه کوه وجود دارد، فقط صدها روش مختلف شگفت انگیز برای درک و موعظه روی کوه. اما یکی از روش های نگاه کردن به اون این است که عیسی می گه شما از زمانهای قدیم شنیدید که گفته شده است، نکش. اما من به شما میگم هر که از برادرش بی دلیل خشمگین باشد، قبلا در قلب خود مرتکب قتل شده است. پس عیسی چه میکند؟ عیسی شریعت را میگیرد و آن را به قلب میبرد. عیسی شریعت را میگیرد و آن را در قلب به کار میبرد. اعتراض او به خود قانون نیست، اما اعتراض او به تفسیر نادرست فریسی از شریعت است. او آن را به قلب میبرد. پس او میگوید چه؟ شنیده اید که گفته می شود مرتکب زنا نشوید. عیسی می گوید هر که با شهوت به زنی نگاه کرد در قلب خود مرتکب زنا شده است. بنابراین عیسی شریعت را با فرو بردن آن به قلب تایید می کند و می گوید که انگیزه ها در اینجا به حساب می آیند. پس آیا عیسی دیدگاه بسیار بالایی نسبت به شریعت دارد؟ اگر کسی مسیحی باشد، آیا شما دیدگاه بالایی نسبت به شریعت خواهید داشت؟ اگر پیرو مسیح هستید، عیسی دیدگاه بسیار بالایی نسبت به شریعت داشت. این نکته من در اینجاست. پولس شریعت 51 از 31 تا 57 18. حالا پولس چطور؟ پولس اگر به فصلهای قلاتیان بروید، پولس این تقابل شریعت و انجیل را در فصل 5 آیه 4 قلاتیان مطرح می کند. من فقط می خواهم این آیه را برای شما بخوانم. آیا پولس در مورد شریعت اینقدر مثبت است؟ پولس میگوید شما که سعی میکنید توسط شریعت عادل شمرده شوید از مسیح بیگانه شده اید. بگذارید دوباره آن را بخوانم. شما که سعی میکنید توسط شریعت عادل شمرده شوید از مسیح بیگانه شده اید. به عبارت دیگر اگر سعی کنید از شریعت برای عادل شمرده شدن استفاده کنید پس از مسیح بیگانه هستید. بنابراین این تنش بین مسیح و شریعت وجود دارد. اگر از شریعت این گونه استفاده کنید، از فیض دور شده اید. بنابراین این واقعاً یک چیز منفی در قانون است که شریعت در واقع شما را از مسیح دور می کند. بنابراین پولس در کتاب غلاطیان با شریعت مشکل دارد. حالا شما می گویید آیا پولس در مورد شریعت منفی است؟ و پاسخ نه است، زیرا اگر به رومیان فصل 7، آیه 12 بروید، پولس می گوید شریعت مقدس، عادل و نیکو است. بنابراین پولس در رومیان می گوید که شریعت قدوس، عادل و خوب است. اما در غلاطیان به آنها میگوید که اگر از شریعت برای به دست آوردن نجات خود به این روش استفاده کنند، فیض برای آنها خوب نیست. در واقع آنها را از مسیح دور کرده است. بنابراین این تنش در پولس از نظر شریعت مقدس، عادل و نیکو، رومیان 7 و این شریعتی که او در غلاطیان درباره آن صحبت میکند، وجود داره. او کاملا منفی میشود و ماهیت محکوم کننده شریعت را در غلاطیان فصل 3 برجسته میکند. اجازه دهید صفحه را در اینجا به 3:10 برگردانم. میگوید همه کسانی که به شریعت توکل میکنند و اون رو رعایت میکنند، نفرین میشوند، زیرا نوشته شده است، لعنت شده است، هر کسی که به انجام همه نوشته شده در کتاب شریعت ادامه نمیدهد. واضح است که هیچ در برابر خدا توسط شریعت عادل شمرده نمیشود. چرا؟ هیچ توسط شریعت عادل شمرده نمیشود، زیرا عادلان با چه چیزی زندگی خواهند کرد؟ با ایمان. من میپرسم آیا کسی میداند که این متن از کجا آمده است؟ میگوید عادلان با ایمان زندگی خواهند کرد. این یک مفهوم نسبتاً مهم در کتاب مقدس است. درستکاران با ایمان زندگی خواهند کرد. این یک نقل قول از عهد عتیق است. آیا کسی کتاب حقوق را میشناسد؟ مطمئناً در کتاب حقوق آمده است. حقوق یک کتاب کوچک فوق‌العاده است. اگر تا به حال کمی وقت داشته باشید، کوتاه است، حدود 3 فصل. این کتاب فوق‌العاده است و در آن کتاب میگوید درستکاران با ایمان زندگی خواهند کرد. پولس میگوید شریعت هرگز کسی را توجیه نکرد. بگذارید بخوانم که رومیان 4:3 در اینجا با رومیان 4:3 مقایسه میشود. پولس این را میگوید کتاب مقدس چه میگوید؟ ابراهیم شریعت را حفظ کرد. او ختنه شد و سپس خدا آن را به عنوان عدالت به حساب آورد. آیا این چیزی است که میگوید؟ میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این به خاطر عدالت به او نسبت داده شده است. حالا چرا پولس درخشان است؟ پول در اینجا کاملا درخشان است. چرا استفاده او از ابراهیم کاملا درخشان است؟ آیا ابراهیم قبل از شریعت است یا بعد از شریعت؟ ابراهیم صدها سال قبل از شریعت است. آیا ابراهیم بزرگ ختنه است؟ آیا ابراهیم کسی بود که عهدی را داشت که با ختنه شدن و تشریفات خود برقرار شد؟ حال ابراهیم سپس معرفی می کند که ختنه بزرگ است. آیا ابراهیم با حفظ شریعت نجات یافت یا با ختنه شدن؟ نه. کتاب مقدس به وضوح به ما می گوید که ابراهیم با چه چیزی عادل شمرده شد. بگذارید دوباره آن را بخوانم. این واقعا مهم است. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او به خاطر عدالت به حساب آمد. پس پولس به ابراهیم باز می‌گردد زیرا آیا همه یهودیان ادعا می‌کنند که ابراهیم پدر آنهاست؟ مثل این است که پدر ما ابراهیم. بنابراین کاری که او انجام می‌ده این است که قبل از موسی نزد ابراهیم برمی‌گردد و می‌گوید ابراهیم با ایمان نجات یافت، بنابراین شما نیز با ایمان نجات می‌یابید، نه با نگه داشتن شریعت. منظور از قانون است و این مشکل اساسی است. آیا قانون قرار است به ما نشان دهد که چقدر خوب هستیم؟ قانون قرار است به ما نشان دهد چه؟ گناه ما. اتفاقی که افتاد این است که فریسیان شریعت را گرفتند و آیا آن را برگرداندند. از شریعت برای نشان دادن اینکه چقدر خوب هستند به دیگران استفاده می شد، نه برای نشان دادن گناهشان. چیزی که پولس می گوید این است، نه، شما همه چیز را اشتباه می فهمید. هدف شریعت این بود که گناهمون را به ما نشان دهد، نه اینکه به ما نشان دهد که چقدر خوب هستیم. شریعت گناهان ما را به ما نشان می دهد تا به چه کسی روی بیاوریم. مسیح به عنوان نجات دهنده. این وظیفه قانون است. خدا ما را انتخاب کرد، ما گناهکار هستیم و به یک نجات دهنده نیاز داریم و این پایه و اساس شریعت است. قانون کارکرد آموزشی دارد. قانون یک مربی است. قانون یک مدیر مدرسه است که فکر می‌کنم نسخه کینگ جیمز آن را می‌گوید. شریعت یک مدیر مدرسه است که ما را به مسیح می‌رساند. شریعت ما را نزد مسیح می‌آورد، زیرا ما به گناه خود پی می‌بریم و متوجه می‌شیم که به یک نجات دهنده نیاز داریم. پس شریعت ما را طوری تنظیم کرده است که ما را نزد مسیح بیاوریم تا خطاهای خودمان را به ما نشان دهد، گناه خودمان را به ما نشان دهد تا به مسیح روی بیاوریم. پس این وظیفه قانون است. وظیفه شریعت این است که گناهانمان را به ما نشان دهد، نه اینکه نشان دهد که ما عادل هستیم.
Q
قانون مدنی 57 از 19 تا 60 33 چه چیزی هنوز پابرجاست؟ بگذارید از شما بخوام که قانون را این گونه مفهوم سازی کنید. این چیزی است که در دوران بزرگ شدن به من آموختند. من فکر می‌کنم مفید است و شما خواهید دید که من در یک دقیقه اون را نقد می‌کنم، اما فقط به این فکر کنید. مردم شریعت 5 کتاب موسی را می‌گیرند و می‌گویند بخش‌های خاصی از شریعت موسی قوانین مدنی است. آنها قوانین مدنی هستند، آنها قوانینی برای دولت هستند. آیا به قانون نیاز دارید؟ آیا دولت به قانون نیاز دارد؟ یک دولت به قوانین نیاز دارد، مگر اینکه شما یک آنارشیست یا چیزی شبیه به آن باشید. به عنوان مثال، یکی از قوانینی که اسرائیل داشت این بود که اگر شما خانه‌ای دارید و سقف مسطح دارید، بیشتر خانه‌های آنها سقف مسطح دارند که شما یک دیوار و یک دیوار کوچک در اطراف سقف خانه خود قرار دهید. حالا چرا این کار را می کنید؟ بله، بنابراین اگر شخصی آنجا باشد، فقط راه نمی رود و از پشت بام شما می افتد و به خود آسیب می رساند. بنابراین قانون شما را ملزم می کرد که یک دیوار در اطراف سقف خانه خود قرار دهید. به هر حال، آیا می بینید که این یک الزام ایمنی است که یک ملت ممکن است بخواد تا مردم آسیب نبینند؟ آیا اکنون اینقدر دور از ذهن است؟ چند نفر از شما یک نرده در اطراف سقف خود قرار داده اید؟ حالا شما میگویید که ما در نیوانگلند زندگی میکنیم، همه سقف‌های ما شیب دار است. چرا اینقدر شیب دار هستند؟ باران میبارد و گاهی اوقات چه چیزی بدتر از باران است؟ برف از پشت بام شما میرود. اگر سقف مستحی در نیوانگلند دارید، مشکلی دارید، فقط به فراست هال نگاه کنید. بنابراین آنچه شما میخواهید شیب دار است. آیا ما به نرده‌های اطراف سقف خود نیاز داریم؟ هیچ یک از شما برای میانجیگری روی پشت بام خود بالا نمی روید، اینطور نیست. در واقع، من در بالای سقفم بودم، یک سقف شیب دار واقعا دارم که حدود 50 فوت اون بالاست و درست در بالای قله نشستم، در واقع بعد از اینکه تک آهنگ های منفجر شدند، روی زونا میخکوب می شدم. بنابراین مجبور شدم آن را وارونه میخکوب کنم. کسی اونجا نبود که به من کمک کنه و متوجه شدم که اگر زمین بخورم، یکی از معدود دفعاتی در زندگیم هست که معمولاً از ارتفاع نمی ترسم. متوجه شدم که پسرانم در اطراف نیستند، بنابراین اگر زمین می خوردم، کسی نبود که به من کمک کنه. در این سن از زندگیم برای من چیز متفاوتی بود. من الان دوبار به ارتفاع فکر می کنم که منزجر کننده است. حالا قانون مدنی، حالا اجازه دهید به این موضوع برگردم. من همسایه دارم، در مورد این نرده در اطراف پشت بام چطور؟ ما گفتیم که سقف‌های مسطح نداریم، همه آنها اکنون شیب دار هستند. همسایه من که استخر دارد چطور؟ آیا او باید برای محافظت از حیات خود حصاری بگذارد تا بچه ها راه نروند و در استخر نیفتند؟ آیا این تقریبا همون قانون برای محافظت از مردم در برابر آسیب است؟ به عنوان یک صاحب خانه، آیا شما مسئول هستید که مطمئن شوید مردم در اموال شما آسیب نمی بینند؟ بنابراین آنها امروز یک حصار در اطراف استخرها قرار دادند و این بسیار شبیه به همان نوع قانون است. بنابراین قوانین مدنی وجود دارد. قوانین مدنی برای دولت وجود دارد. حالا سوال، آیا شما دولت هستید؟ آیا از آن قوانین پیروی می کنید؟ ما واقعا دولتی نیستیم که اسرائیل بود.
آر
قوانین تشریفاتی 60 از 34 تا 61 48 یهودیان همچنین قوانین تشریفاتی داشتند. قوانین تشریفاتی چیست؟ قوانین کاهنان و لاویان. این گونه قربانی می کنید و جشنها را چگونه انجام می دهید؟ کلمه ای که برای آیین ها استفاده می کردیم، در انگلیسی از این کلمه rituals استفاده می کردیم. این آیین ها در قانون تجویز شده است. آیین‌هایی را که کشیش‌ها طی می‌کنند مشخص می‌کرد. کلمه دیگری که ما در محافل عهد عتیق استفاده کردیم چه بود؟ این کلمه واقعا مهمی است که باید بدونیم. به تشریفات یا آیین چه میگوییم؟ فرقه. در عهد عتیق به یاد داشته باشید که ما از کلمه فرقه استفاده میکنیم. فرقه این اعمال عبادی بیرونی است، آیینی که شما انجام میدهید و میتوان آنها را قانون تشریفاتی نامید. حالا بپرسید که چند نفر از شما اخیراً چیزی را قربانی کرده اید. منظورم قربانی واقعی گوسفند و بز است. آیا دیگر این قوانین تشریفاتی را انجام می دهیم؟ آیا ما کاهنان و لاویان هستیم؟ آیا معبد از بین رفته است؟ معبد از بین رفته است، محراب از بین رفته است، بنابراین ما اون قوانین تشریفاتی را انجام نمی دهیم. بنابراین قوانین مدنی قوانین دولتی هستند، و ما واقعا یک دولت یا ملت مانند اسرائیل نیستیم. این مراسم مربوط به کشیش ها و قربانی های آنها است.
S
قانون اخلاقی 61 از 49 تا 63 صفر 1 پس روی چه چیزی تمرکز کنیم؟ در عهد عتیق ما بر قانون اخلاقی تمرکز می کنیم. اکنون بخش های خاصی از شریعت عهد عتیق وجود دارد که اخلاقی هستند، مانند نکش، دزدی مکن و دروغ مگویی. آیا این احکام اخلاقی تو نباید قتل کنی، نباید زنا کنی، از این قبیل چیزها هستند؟ بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می افتد این است که بسیاری از مردم قانون را به سه دسته تقسیم می کنند. آیا این قانون مدنی است؟ آیا این قانون تشریفاتی است؟ یا این قانون اخلاقی است؟ سپس وقتی پیشنهاد این است که ما لزوما این دو مورد اول را حفظ نمی کنیم، بلکه قانون سوم، قانون اخلاقی خدا، خداوند خدای خود را با تمام وجود دوست داشته باشید، همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشید، ما قانون اخلاقی را حفظ می کنیم. بنابراین این چیزی است که در آنجا مهم است. بنابراین ما قانون را تقسیم می کنیم و سپس چگونه قانون را منتقل می کنیم. ما فقط بخش اخلاقی اون قانون را منتقل می کنیم. پس آیا این منطقی است؟ آیا این امر رسیدگی به قانون را آسان تر می کند؟ ما قانون مدنی داریم که برای ملت هاست، اما ما ملت نیستیم. قانون تشریفاتی برای کشیشان، اما ما کشیش نیستیم. و قانون اخلاقی که ما از آن پیروی می کنیم. نقد تمایز قانون مدنی، تشریفاتی و اخلاقی 63، 0 از 2 تا 65، 20. حالا بذارید کمی آن را نقد کنم. مشکل من با این موضوع این است که چگونه می توان تعیین کرد که آیا یک قانون مدنی، تشریفاتی یا اخلاقی است. گاهی اوقات قوانین تشریفاتی با قوانین اخلاقی مرتبط هستند. آیا کتاب شریعت، 5 کتاب اول موسی، کتاب مقدس به عنوان یک کل ارگانیک به ما می رسد؟ به طور ارگانیک به ما متصل می شود. شما فقط نمی توانید چیزها را پاره کنید و آنها را در دسته هایی مانند آن قرار دهید. وقتی شروع به تکه تکه کردن اون می کنید و می گید خب این مدنی است، این تشریفاتی است و این اخلاقی است. شما قانون را کالبد شکافی می کنید. شما نمی توانید این کار را انجام دهید. موضوع اخلاقی است. حالا انجام این کار غیر اخلاقی است. شما نمی توانید چیزها را این گونه از هم جدا کنید. آیا قرار دادن یک نرده در اطراف دیوار شما یک مسئله اخلاقی است؟ بله، در واقع به همان اندازه که کسی صاحب خانه است، بخشی از مسئولیت شماست. این تا حدی مدنی است، اما تا حدی اخلاقی نیز هست. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که این طبقه بندی در اینجا ارتباط ارگانیک، وحدت ارگانیک، تعامل با کتاب مقدس با خودش را نقض می‌کند. در حالی که من این دسته بندی‌ها را دوست دارم و احساس می‌کنم مفید هستند، اما فکر می‌کنم باید در کالبد شکافی و کالبد شکافی قانون مراقب باشید. بنابراین صادقانه بگم با شما من برخی از ایده‌های این را دوست دارم، اما شما باید مراقب باشید و به جای اینکه مدنی، تشریفاتی و اخلاقی را به عنوان سه ظرف جداگانه که وحدت ارگانیک خود را نادیده می‌گیرند، ببینید از برخی اون عقب نشینی کنید. حالا این راه بهتری است که من برای رسیدن به این مسئله حقوقی فکر می‌کنم. اصل جهانی زیربنایی چیست؟ به عنوان مثال، مراقبت از فقرا. آیا مراقبت از فقرا در عهد عتیق خوب است؟ آیا مراقبت از فقرا در عهد جدید خوب است؟ بله. و بنابراین شما این اصول جهانی تر را دریافت می کنید. خدا را دوست داشته باشید، مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما مقدس هستم. آیا اینها اصول جهانی هستند؟ بنابراین کاری که شما انجام می دهید این است که به اون اصول جهانی نگاه می کنید که فرافرهنگی هستند. آنها فراتر از فرهنگ هستند و در هر فرهنگی کار می کنند و هر فرهنگی اون را به طور متفاوتی نشون می دهد. اما اساساً این اصل اساسی است که در هر فرهنگی کار می کند.
او
جزئیات مجدد فرهنگی 65 از 21 تا 66 52 مجددسازی فرهنگی. حالا منظور من از مشخص سازی مجدد فرهنگی چیست؟ آیا امروز با پرستش بل دست و پنجه نرم می کنیم؟ آیا واقعا کسی با بل دست و پنجه نرم می کند؟ می دانید که در عهد عتیق قرار نبود بل را پرستش کنند. ما حتی دیگر نمی دانیم بل کیست. ما دیگر قربانی گوسفند را زیاد غلط نمی کنیم. آیا ما پاک و ناپاک عمل می کنیم؟ نه، ما واقعا دیگر این کار را نمی کنیم. آیا محراب آنها باید به روش خاصی ساخته می شد؟ بله، محراب‌های یهودی قرار بود برخلاف محراب‌های کنعانی که از سنگ تراش خورده ساخته شده بودند، از سنگ تراش نخورده ساخته شوند. ما دیگر محراب نمی‌سازیم، بنابراین این قوانین واقعاً در مورد ما صدق نمی‌کند. اما پس از آن باید بپرسید، آیا می‌توانید به زیر جزئیات فرهنگی به یک اصل اساسی جهانی بروید؟ آیا می‌توانید خاص فرهنگی را بردارید و اصل جهانی زیربنایی را پیدا کنید؟ این مورد در مورد پرستش بله صدق می کند. آیا این به بت پرستی به هر شکلی که در فرهنگ شما اتفاق می افتد ربطی دارد؟ قربانی ها را می توان به عنوان مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما و درک و اعتراف به گناهان درک کرد. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که هر قانون در عهد عتیق از فرهنگی ناشی می شود که شما باید برخی چیزها را بیرون بکشید، جزئیات فرهنگی و نگاه کردن به اصل زیربنایی.
نه؟
AC شریعت و فرهنگ 66 از 53 تا 72 24. حالا بذارید این کار را کمی بیشتر انجام دهم. پس کلید این اصل اساسی است نه خاص فرهنگی. فکر می‌کنم AC در موعظه روی کوه الگویی از این موضوع ارائه می‌دهد. AC میگه اگر از برادرتون در قلبتان خشمگین هستید، نمی‌دونید که قبلا در قلبتان مرتکب قتل شده اید. بنابراین AC اساساً شریعت را می‌گیرد و آن را به قلب می‌برد. بنابراین چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که ما باید با اصولی کار کنیم که زیربنای جزئیات فرهنگی است. حالا میخواهم یک قدم دیگر بردارم و این قدم بعدی در واقع چند سال پیش کشف کردم و این دشوار است. آیا خدا وقتی شریعت را صادر کرد خود را با فرهنگ تطبیق داد؟ به عبارت دیگر من در ابتدا فکر میکردم وقتی او به کوه سینا آمد قانون کامل خود را ارائه داد که قرار است در بهشت این گونه باشد. این عالی است و این روشی است که قرار است اجرا شود. اما بعد به بیانیه‌ای در عهد جدید برخوردم که AC در متی فصل 19 آیه 8 بیان می‌کند. بگذارید این را برای شما بخوانم. فکر می‌کنم نگاه من به قانون را تغییر داده است. سوال در مورد طلاق است و فریسیان این را می‌گویند. پس چرا موسی دستور داد که مردی به همسرش گواهی طلاق بدهد و او را بفرستد؟ آیا موسی اجازه طلاق داد؟ تثنیه فصل 24 موسی به مرد اجازه می دهد تا همسرش را طلاق دهد. سوال آیا این عالی است؟ آیا این یک دنیای کامل است؟ موسی اجازه طلاق را می دهد. خدا در مورد طلاق در ملاکی چه می گوید؟ خدا می گوید من از طلاق متنفرم. آیا این کاملا واضح است؟ او می گوید من از طلاق متنفرم. کاملا واضح است که خدا در مورد آن چه فکر می کند. او از آن متنفر است. شما میگید خوب اگر خدا در ملاکی از آن متنفر است، چرا موسی در تثنیه فصل 24 اجازه آن را داد؟ AC در اینجا به ما میگوید چرا؟ آیا AC دلیل شریعت را میداند؟ بله، AC آنجا بود. پس AC این را میگوید، موسی به شما اجازه داد که زنان خود را طلاق دهید، چرا؟ چون قلب شما سخت بود. آیا خدا شریعت خود را به دلیل سختی قلب این افراد تطبیق داد؟ بله. او پایین نمی آید و نمی گوید این قانون کامل است. شما بچه ها باید این کار را انجام دهید. او می گوید نه اون قانون کامل با این افراد کار نمی کند زیرا آنها بسیار فاسد هستند. حالا این به چه معناست؟ سالها پیش من این متن را تدریس می کردم و در یک کالج کوچک در غرب میانه به نام کالج گریس بودم. من این متن را مرور کردم و گفتم آیا می‌دونید منظور AC در اینجا این است که اگر نتونید همسرتون را طلاق دهید مردان با همسران خود چه می‌کنند تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. ما قول داده ایم و بنابراین اگر مردان نتوانند همسران خود را طلاق دهند، با این حال از همسرشان متنفرند و می خواهند از شر او خلاص شوند، چه خواهند کرد؟ پس چه خواهند کرد؟ آنها همسرشان را می کشند. آنها همسرشان را می کشند تا از ازدواج خارج شوند. بنابراین من می رم و در مورد این صحبت می کنم. حتی در آمریکا، آیا برخی از بچه ها همسرانشان را می کشند تا از شر آنها در آمریکا خلاص شوند؟ بنابراین من اینطور میرم و این خانم بعد از اون به سمت من میاد، احتمالاً یک زن 35 ساله به سمت من میاد و میگه چه کسی به شما گفته است؟ شما قرار نیست بدانید. هیچ در اینجا قرار نیست بداند. از کجا فهمیدی؟ او در حال پارانوئید و مشکوک شدن است. گفتم خانم من همین الان این مثال را ساختم که این مرد همسرش را کشت، من به چیز خاصی اشاره نکردم. او میگوید نه تو در مورد من صحبت میکردی. شما فقط کل وضعیت من را بیان کردید. چه کسی به شما گفته است؟ اساساً اتفاقی که افتاده بود این بود که این خانم اهل کلرادو بود. این سالها پیش است که حالا مهم نیست، او اهل کلرادو بود. شوهرش به او ضربه زد. فراموش کردم که چه بود، $10,000 یا هر چیز دیگری. او متوجه شد که شوهرش به کسی پول داده است تا او را بکشد. او از این موضوع مطلع شد، بنابراین بچه ها را برد و به ایندیانا فرار کرد. ما این مکان ها را داشتیم، فکر می کنم به آنها خانه های امن می گویند که زنان می توانند با خانواده خود بروند و از آنها محافظت شوند. بنابراین او در خانه امن پنهان شد و قرار نبود هیچ بدانند او کجا زندگی می کند یا چه اتفاقی افتاده است. او در حال گذراندن دوره‌ای در یک کالج بود و سعی می کرد تحصیلات خود را به دست آورد. آیا شوهرش برای کشتن او پول پرداخت کرده است؟ بله، و او از آن فرار میکرد. بنابراین من میگویم حتی تا به امروز شما این را دریافت میکنید. ایسی میگوید به خاطر سختی قلب آنها. آیا خدا شریعت خود را به این دلیل تطبیق داد که قلب این افراد بسیار سخت بود؟ او نمیخواست این زنان کشته شوند و بنابراین گفت هی باشه، شما میتوانید طلاق بگیرید که من از آن متنفرم. آیا طبق شریعت آیا طلاق اراده کامل خدا است؟ خدا میگوید که از طلاق متنفر است، اما آنچه را که از آن متنفر بود اجازه میده زیرا نمیخواست این افراد کشته شوند. بنابراین چیزی که من میگویم این است که خدا با فرهنگ سازگار شده است. بنابراین باید مراقب باشید، اگر فقط بگید که خدا نازل شد و قانون کامل خود را داد، این چیزی است که قرار است در بهشت باشد. نه، خدا گفت این افراد آنقدر گناهکار هستند که من باید با این کار سازگار شوم، وگرنه آنها هم دیگر را خواهند کشت. آیا می‌بینید که چگونه نگاه شما به قانون را تغییر می‌دهد؟ گاهی اوقات به دلیل سختی قلبتان قانون طلاق دارید. و تداوم متعارف یا برخورد 72 از 25 تا 76 22 در اینجا چیز دیگری وجود دارد که من با اون کار میکنم، تداوم متعارف یا برخورد متعارف. آیا بخش‌های خاصی از کتاب مقدس میگد که اگر خرچنگ بخورم، با وجود اینکه نجس است، اشکالی نداره؟ گربه ماهی، تمیز یا ناپاک؟ ناپاک. آیا یهودیان تمایز واقعی بین پاک و ناپاک داشتند؟ اما در عهد جدید، آیا ایسی در یک رویا به پترس میگوید که بلند شود و غذا بخورد؟ همه چیز تمیز است. پترس میگوید نه ایسی، من نمیتوانم این کار را انجام دهم زیرا دهان من هرگز چیز ناپاک نداشته است، در اعمال رسولان فصل 15. و خدا میگوید برخیز و بخور، آنچه را که من پاک خواندم ناپاک نخوان. به پترس گفته شده است که همه این چیزهای غیر کوشر را در عهد جدید بخورد زیرا خدا سعی میکند نشان دهد که قوانین حلال اکنون تصویب شده است. اگر مسیحی هستید آیا باید حلال بخورید؟ پاسخ این است که نه. اعمال رسولان فصل 15 به ما میگه که ما به عنوان مسیحیان مجبور نیستیم حلال بخوریم. بنابراین برخی از قوانین تغییر میکند و این درگیری های متعارف وجود دارد. عهد عتیق این کار را به این شکل انجام داد و در عهد جدید ما این کار را به این شکل انجام نمیدهیم و بنابراین بین آنها درگیری وجود دارد. وقتی آن درگیری ها را میبینید، میدانید چه؟ آیا این بخشی از قانون فرهنگی است؟ آیا برای آن فرهنگ بود و نه برای فرهنگ ما؟ بنابراین وقتی برخورد را می‌بینید، می‌توانید این واگرایی‌ها را در فرهنگ ببینید. فرهنگ تغییر کرده است و بنابراین قانون باید تغییر کند. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که قانون از بین نمی‌رود. کارکرد آن قانون چه بود؟ کارکرد قانون در خوردن غذای حلال این بود که یک فرهنگ قومی، چگونه باید بگم، برای مردم یهود نشون میده که آنها بخشی از جامعه یهودی هستند. آنچه اکنون اتفاق میافتد، مرگ قوم یهود نیست، بلکه در واقع در حال گسترش است، زیرا اکنون غیریهودیان در آن گنجانده شدند. به عبارت دیگر، شما دیگر به این شناسه های قومی فرهنگی نیاز ندارید، زیرا کلیسا اکنون کل جهان است. بنابراین آنقدر از بین نمی رود که گسترش یابد و منفجر شود. گسترش به یک معنا با گسترش آن برآورده می شود. نه آنطور که شما می گویید، در گذشت به این معنی است که قانون نقض می شود. قانون هنوز خوب است. هدف خود را برآورده کرده است. هدف آن شناسایی مردم یهود بود و اکنون باید جای خود را بدهد، زیرا این انحصار قومی در حال فروپاشی است. از بین نمی رود. بنابراین من میگویم که گسترش مییابد و به چیزهای بزرگتر میرود. این به روشی جامع‌تر و به روشی گسترده تر انجام میشود. بنابراین اینطور نیست که الان بد باشد، نه، نه. جای خود را داشت، زمان خود را داشت و اکنون در واقع هنوز مکان و زمان خود را دارد، اما در واقع اکنون در حال منفجر شدن است. جامع‌تر میشود. قانون مواردی وجود دارد که تغییر میکند، مانند قوانین رژیم غذایی واقعا روشن است، زیرا اعمال اون را واقعا روشن میکند. ما مجبور نیستیم حلال بخوریم. بنابراین تداوم وجود دارد و ناپیوستگی وجود دارد. بین عهد عتیق و عهد جدید تداوم وجود دارد، اما جنبه هایی از ناپیوستگی نیز وجود دارد. ناپیوستگی اغلب در این تحقق به بزرگتری که در راه است خواهد بود. بنابراین در اینجا کوچکتر بود و وقتی وارد کلیسا شدیم گسترش می‌یابد و جامع‌تر می‌شود.
X
قانون استفاده‌های خوب و بد 76 از 23 تا 78 10 آیا قانون خوب است یا بد؟ خب، اگر قانون شما را به سمت قانون گرایی سوق دهد، قانون بد است. اگر آنها در عملکرد امنیت پیدا کنند، شریعت بد است، زیرا شما در شریعت ایمن می‌شوید، نه در ایمان خود به مسیح. خارجی سازی مذهب، اگر کسی قانون و قانون را حفظ کند، به آنها نشانگرهای خارجی می دهد که شما مذهبی هستید، زیرا شما این نشانگرهای خارجی را دارید که باز هم کارکرد قانون نیستند. اگر قانون شما را به این سمت سوق دهد که احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید تا شروع به محکوم کردن دیگران کنید، زیرا دیگران قانون را رعایت نمی کنند و شما قانون را رعایت می کنید و شروع به نگاه کردن به پایین بینی خود می کنید و دیگران را محکوم می کنید، این وظیفه قانون نیز نیست. بنابراین قانون می تواند از این نظر بد باشد. این می تواند شما را به این حس برساند که من بهتر از دیگران هستم و تا حد زیادی شما را به سمت غرور سوق می دهد. آیا بهتر نیست بگوییم که در اون شرایط مورد سوء استفاده قرار می گیرد، زیرا قانون همیشه درست است؟ بله، من می خواهم این کار را به این روش انجام دهم، بنابراین ما این کار را به این روش انجام خواهیم داد. بنابراین شریعت می تواند برخی را به غرور برساند که شخصی که شریعت را می پذیرد و اجازه می ده، آنها را به غرور سوق دهد و نجات خود را به دست آورد. یک شخص می تواند شریعت را بگیرد و بگه اگر من شریعت را رعایت کنم، می توانم نجات خود را به دست آورم. اگر اون شخص معتقد باشد که نجات خود را به دست می آورد، آیا شما به فیض متکی هستید؟ بنابراین قانون می تواند این کارکردهای مختلف را داشته باشد و حتی اصطلاح قانون به روش های مختلف استفاده می شود. اینها برخی از راه های منفی هستند که می توان از قانون سوء تعبیر و سوء استفاده کرد.
ای
سوء استفاده از فیض 78 از 11 تا 80 23 حالا فیض چطور؟ شما گفتید که بسیار عالی از لطف صحبت می کنید. در مورد فیض چطور؟ فیض خوب است یا بد؟ فضل می تواند منجر به مجوز شود. یک نفر می تواند بگه خدا مرا می بخشد تا بتونم بیرون برم و این کارهای بد را انجام دهم که می دونم نباید انجام دهم و بگم خدا مرا خواهد بخشید. بنابراین فیض در واقع به وسوسه گناه تبدیل می شود، زیرا فکر می کنید خدا شما را خواهد بخشید. پولس می گوید فیض خوب است، اما اگر فیض شما را به گناه سوق دهد، خدای ناکرده پولس این را می گوید. این ذهنیت که من می توانم هر کاری انجام دهم و بخشیده می شوم می تواند مشکل ساز باشد. اگر شخصی این طرز فکر را داشته باشد که من می توانم هر کاری انجام دهم و بخشیده می شوم، فیض شما را به مسیر اشتباه هدایت می کند. بنابراین فیض این جنبه منفی را نیز دارد. این یکی بزرگ است، ارزش گذاری گناه. فکر میکنم این در واقع یک مشکل بزرگ در فرهنگ ما است. فرهنگ ما لطف را تحت فشار قرار میدهد. این امر منجر به قطع ارتباط بین عمل و پیامد شده است. این یکی از بزرگترین چیزها در فرهنگ ما است که بسیاری از جوانان را به جای اینکه به آنها اجازه دهد به سمت خرد حرکت کنند، در حماقت نگه می‌دارد. قطع ارتباط با عمل و پیامد زیرا آنها فکر می‌کنند می‌توانند بدون هیچ عواقبی عمل کنند. مشکل این است که عواقبی وجود دارد و بنابراین گناه بی ارزش می‌شود. برخی فکر می‌کنند که شما همیشه فرصت دومی دارید. پس در این نوع تفکر فیض بد است. دفعه بعد که به این بخش می‌رسیم، در مورد قوانینی صحبت می‌کنیم که بسیار دشوار هستند. یکی از این قوانین جنگ خواهد بود. بنابراین ما می‌خواهیم در مورد قوانینی صحبت کنیم که استخوان‌های ما را به لرزه در می‌آورد و دفعه بعد به اون قوانین سخت برخورد خواهیم کرد. مواظب باش. سه شنبه شما را می‌بینیم. این دکتر تد هیل برانت در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق، سخنرانی 17 در مورد کتاب تثنیه، نهادهای اسرائیل و درک‌های مختلف از مفهوم قانون است.